مثلا حقوق و تکالیف خانوادگی داره، همه این سرفصل رو ما در مقررات قبلی خودمون داریم، در قانون تعزیرات 75 مصوبه سال 1375 همه این سرفصل رو ما داریم، بسیاری از این مباحث اونجا پیش بینی شده. حالا ممکنه نظر تدوین کنندگان این لایحه این باشه که یه چیزایی اونجا دیده نشده، خب اونا اصلاح بکنید، اونا اضافه بکنید. ممکنه نظرشون این باشه برخلاف که اونجا پیش بینی شده درست نیست، باید تغییر بکنه، خب اونا اصلاح بکنید. چرا شما میاد یه قانون جداگانه وضع میکنید که این قانون جداگانه خودش آسیب‌های فراوانی داره که اگر اجازه بدید در بخش بعدی من این نوع آسیب این نوع قانون گذاری رو یکا یک خدمت شما عرض خواهم کرد.
بله، خیلی ممنون از این دقت نظری که به خرج دادید. من اینطوری برداشت کردم که خیلی از موارد و قوانین مخصوصا کیفری که در این لایحه لحاظ شده در قوانین دیگه ما اومده، یعنی ضرورتی نشه دوباره اینجا مطرح بشه. ضمنی که شما تأکید دارین نفس این افتراقی نگاه کردن به موضوع که مثلا برای خانم ها حالا قوانینی که باز هست، قوانین کیفری هست، اگه مردی علیه زنی خشونت بکنه خب حتما قانونی ما داریم، چرا اینو دوباره جداگانه به صورت مستقل میای مطرح میکنیم؟ واقعا استاد هدایت نه هیچ جنبه مثبتی نداره. این شما نظر حضرت عالی چیه در این باره؟
توی مقدمه این لایحه عملا به این دغدغه جناب آقای دکتر محمدی اشاره کرده، گفته که هرچند در قوانین مختلف و به صورت پراکنده مقرراتی در این زمینه وجود دارد، لکن تجمیع و انسجام آنها در کنار جرم‌انگاری اشکال جدید مزاحمت و تعدی به حقوق بانوان ایجاب می‌کند که چه تا آخرش. گویا می‌خواد بگه که ما هدفمون دو چیزه، یکی این که قوانین موجود که پراکنده است رو تجمیع کنیم در یک سند و خلأهای تقنینیش رو هم پر کنیم و قانونگذاری جدید.
یعنی واقعا مواردی هست اشاره نشده در این لایحه جدید
میگه. بله. خب این البته ایده خوبیه و ما هم در گذشته خودمون در بعضی از نوشته‌های خودمون مثلا نقدی که وارد کرده بودیم گفتیم قوانین خانواده در ایران پراکنده است، اگر در یک سند همش بیاد خیلی خوبه. منتها دغدغه‌ای که دکتر محمدی داره دغدغه درستیه و مشکل جدی که ممکنه پیش بیاد این است که خب ما یه قانونی داریم، اینم قراره چون قرار تجمیع کنه یه بار دیگه هم قرار اینجا مثلا راجع به یک موضوع ما دو تا قانون داریم، یکی این قراره بیاره، یکی هم توی این مأخذ اصلی که پیشتر آمده بود، اون که بنا نیست نسخ بشه.
بله،
اگه اون نسخ شده بود ما یک متن در اختیار داشتیم، ولی اگه راجع به یک مسئله دو تا قانون داریم به ویژه در ابعاد کیفری اندک تفاوتی در رابطه بین این دو تا متن میتونه مجریان و قضات رو به دردسر بندازه و بحث تنافی و تخصیص و تقیید و تعارضات و یکی از مشکلات جدی ما الان همین ابهامات تعارضات ایناست دیگه که خیلی حقوقدانان یا قضات باید انرژیشون رو صرف این بکنن تا این ابهامات رو رفع کنن. برای همین من عرضم این است که اگر قرار باشه تجمیع بشه، منسجم بشه، کار خوبیه، ولی دقت بسیار خوبی میطلبه تا این مشکل برطرف شه. من اجازه بدید یک مشکل جدی رو میخوام عرض بکنم، به رغم این که عرض کردم با کلیتش موافقم و با بسیار از قسمتاشم موافقم، ولی نقدهای کلی که برش وارده من اجازه بدید عرض بکنم. من معتقدم این هم با سیاست‌های کلی ما مخالفت داره، هم نتونسته دو تا مصلحت رو با هم جمع بکنه، یکی تأمین امنیت بانوان که هدف اصلیشه، یکی هم حفظ بنیان خانواده، که چون اگر این ادعا رو نمی کرد شاید مثلا کسی بگه ایشون در مقام بیان نبوده، ولی در فهرست اهداف هر دو رو آورده که هم میخواییم خانواده حفظ بشه هم امنیت زن، نتونسته این هدف رو تأمین بکنه.
بله.
اما در بخش مربوط به تنافی روی کرده این لایحه با سیاست‌های کلی کشور، من مشخصاً به سیاست‌های کلی قضایی اشاره میکنم. حالا اینطوری که فعلا ما بهش دسترسی داریم یه سیاست‌های کلی قضایی هست 14-4-82، یکی هم سیاست‌های کلی قضایی 5 ساله، متنشون متفاوت هم هست، که ابلاغی سال 88ه.
بله.
در هر دو سند، در هر دو سند روی این نکته که دارم عرض میکنم تأکید شده. بعد ببینیم که آیه لایحه کنونی این سیاست کلی رو لحاظ کرده یا نکرده. در بند 14 سیاست‌های کلی قضایی اینجور اومده: بازنگری در قوانین در جهت کاهش عناوین جرایم و کاهش استفاده از مجازات زندان. در بند 12 سیاست کلی قضایی 5 ساله هم آمده اتخاذ تدابیر لازم در استفاده از مجازات زندان با رویکرد حبس‌زدایی. درست شد؟
بله.
پس سیاست کلی نظام جمهوری اسلامی ایران که سیاست های کلی به منزله به مثابه اسناد بالا دستی هن و مستحضر هستید که همین الان بعضی از مصوبات مجلس دقیقا تو مجلس شورای اسلامی معطل مونده تا انطباق آن با سیاست های کلی بررسی بشه، مثل همین لوایح معروفی که فعلا تو مجمعه. خب الان حرف سر این است که سیاست‌های کلی قضایی میگه که باید حبس‌زدایی صورت بگیره، باید در جهت کاهش استفاده از مجازات زندان تدابیر لازم اتخاذ بشه. بله. این لایحه دقیقاً برعکس رفتار کرده.
بله.
این لایحه آمده مجازات حبس را نه فقط قوانین گذشته را تجمیع کرده، در بعضی موارد آمده جرم‌انگاری های جدید کرده و مجازات هم حبس قرار داده.
بله.
این دغدغه من اینه، چون اگر فقط تجمیع بود، انسجام بود، بگه من کار جدیدی نکردم، قبلا بوده اینجا جمع کردم، ولی این که میاد مواردی را جدیدن قانون گذاری میکنه که خودش هم گفت اشکال جدید من میخوام جرم انگاری کنم، اینجا اولا جرم انگاری آیا ضرورت داشت؟ نمیشد به روش دیگری اینو حل و فصلش کرد برای پیشگیری از روش های دیگه؟ ثانیاً اگه قرار جرم انگاری بشه آیا ضرورتی داشت که از مجازات زندان استفاده بشه؟ فلذا من ادعام این است که این اولا با سیاست‌های کلی ما روی کردش نمی‌سازه، قطعاً مغایرت داره. ادعای بعدی من این است که با مسئله کلان خانواده هم نمی‌سازه، که انشالله برای این که پرحرفی نکرده باشم در قسمت دیگه ای صحبت میکنم.
بله.
و توضیح هم رو عرض میکنم.
حالا من سوالم این است جناب استاد، شما خیلی صریح و شفاف نقدتون رو میفرمایید، هر دو کار رو قوه قضاییه داره انجام میده دیگه، هم سیاست کلی ابلاغی قضایی کشور از قوه قضاییه،
سیاست کلی ابلاغی از مقام از رهبریه.
آها، یعنی اون با این کاری که الان داره در لایحه انجام میشه با اون سیاست کلی؟
بله. ببینید سیاست کلی ابلاغی از مقام از رهبریه،
قطعاً با مشاوره صورت میگیره،
با مشورت مجمع، ولی رهبری امضا میفرماد ابلاغ میکنه.
درست.
اما این لایحه رو خود دولت تهیه کرده، اولیش رو رفته قوه قضاییه، چون قضایی بوده قوه قضاییه باید روش نظر بده، قوه قضاییه اصلاحش کرده، تعدیل و تغییر ایجاد کرده.
بله.
الان مجدداً آمده دولت در کمیسیون لوایح که بره مجلس، اگر مصوب بشه میشه قانون عادی، قانون عادی حتما باید با سیاست‌های کلی ما هماهنگ باشه، تنافیه قوانین عادی با قانون اساسی یا سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی مقام از رهبری پسندیده نیست و پذیرفته نیست.
بله.
حالا عرض کردم اخیراً دیگه حتی مجمع بر مصوبات مجلس از حیث انطباق آن با سیاست‌های کلی هم داره نظارت میکنه.
بله.
و انتظار می‌رود که اگر اینا از تصویب مجلس بگذره احتمالاً توی فرایند نظارت هم متوقف بشه.
بله.
من تکرار میکنم حرفم را، الان عرض من تنافی روی کرده این لایحه در بخش جرم‌انگاری ها و استفاده از مجازات حبس با سیاست های کلی قضایی ابلاغی که تصریح داره در هر دوتا، من چون مهمه هر دوتاشو میخوام یه بار دیگه عرض بکنم. بند 14 سیاست های کلی قضایی ابلاغی سال 82 میگه بازنگری در قوانین در جهت کاهش عناوین جرائم و کاهش استفاده از مجازات زندان.
بله.
بند 12 سیاست کلی قضایی 5 ساله هم میگه که با رویکرد حبس زدایی. خب این که حبس گرایی شده که، این تنافیش آشکاره.
بله. خیلی متشکرم از توضیحات حضرت عالی. من این نکته رو خدمت شما شنوندگان فهیم رادیو معارف یادآور بشم که این لایحه در مرحله پیشنهاد هست، یعنی هنوز جای تصویب نشده، از سوی حالا هم دولت هم قوه قضاییه داره چنین موردی پیگیری میشه مطالبی درش مطرح شده، قطعا در منظر آرای عمومی و کارشناسان قرار داده شده که این نقطه مثبته. یعنی با تشکر کنیم
واقعا من بله. در برنامه قبل تشکر کردم از رادیو معارف که منتظر نمون قانون تصویب شه، ابلاغ شه، بره تو اجرا نقدش کنیم. امیدوارم دستم در کارانم این نقدها رو بشنوند، گردآوری کنند و انشالله. اگه وارد دونستن خب انشالله رعایت کنن.
یعنی در حقیقت این لایحه هنوز به مرحله قانون و بعد از اون برای اجرا به مراحل نرسیده، الان در منظر آرای کارشناسان هست و الحمدلله در برنامه فقه پویای رادیو معارف با نظرات بسیار ارزشمند و شفاف کارشناسان فن، اساتید محترم جناب استاد هدایت‌نیا و جناب استاد محمدی جرکویه داره بررسی میشه که انشالله نتایج خوبی رو قطعا به دنبال خواهد داشت اگر از سوی دست‌اندرکاران مورد عنایت قرار بگیره. فقه پویا رو از رادیو معارف میشنوید، از همراهیتون بسیار ممنونم. یه فاصله کوتاه میگیریم، انشالله بحث رو با عزیزان پی خواهیم گرفت.
فقه تئوری واقعی اداره انسان از گهواره تا گور هست،
ولی یه فقیه در همه صور ولایت دارد.
فقه در عرصه حقوق،
اقتصاد،
سیاست،
فرهنگ
و اجتماع
در برنامه فقه پویا.
خیلی ممنون و متشکریم از شما عزیزان فرهیخته که مباحث برنامه فقه پویا رو دنبال میکنید. گفتگوی ما با عزیزان کارشناس جناب استاد محمدی و جناب استاد هدایت نیا در خصوص لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت هست که تا کنون سه برنامه رو تقدیم کردیم و در این برنامه هم نگاه همراه با دقت و آلمانه کارشناسان رو در خصوص این لایحه ما داریم میبینیم و میشنویم مباحثشون رو که انشالله مورد توجه مسئولان عام قرار بگیره. جناب استاد محمدی، بحثشون این هست در این دقایقی که سپری کردیم، دلیلی نداره ما اگر میخواییم در خصوص مثلا امنیت روانی بانوان یا حفظ نهاد خانواده قدمی بردانیم و قانون رو تصویب کنیم، این رو بیایم لایحه جداگانه بدیم در کنار قوانین دیگه که خیلی از این موارد بوده، همونجا ما میتونیم اینها رو توجه بدیم و مورد عنایت باشه. چرا به صورت جداگانه این کار رو انجام میدیم؟ چون ایشون علاوه بر اینکه این کار رو کار درستی ندونستن، گفتن آسیب‌هایی رو هم به دنبال داره. حالا صحبت‌های تکمیلی جناب استاد محمدی رو در این خصوص بشنویم، بفرمایید.
خب ما ادعا کردیم، گفتیم باید اصل رو بر قانون‌گذاری افتراقی نگذاریم، اگرچه نمیتونیم کلن این رو انکار بکنیم که گاهی ضرورت داره، ولی بله. تا اونجایی که امکان داره به سمت قانون‌گذاری افتراقی نریم. چرا؟ چون قانون‌گذاری افتراقی آسیب‌زاست.
بله.
چه آسیبی؟ از جمله آسیب‌هایی که قانون‌گذاری افتراقی داره تورم قوانین. الان شما اگه مجموع قوانین ما رو ببینید، ببینید که هر سال به سال داره قطورتر میشه اینا. خب لزومی نداره وقتی یک امری جای دیگه پیش بینی شده، جرم انگاری شده، ما بیاین دوباره در یک قانون جداگانه این اون رو جرم انگاری بکنه. مثلا ماده 32 این لایه پیش بینی کرده، شما ببینید مثلا یک امر خیلی مثلا شاقی رو اینا پیش بینی کردن اینجا
منه.
میگه هرگاه زوج با علم به وجود بیماری خود و قابلیت سرایت آن بدون رعایت موازین بهداشتی و بدون آگاهی و رضایت زن اقدام به رابطه جنسی با همسر خود نماید، در صورتی که مشمول تعریف جنایت عمدی گردد به قصاص محکوم می شود. خب لزومی نداره شما این رو اینجا بیارید. این در مقررات ما پیش بینی شده، بند ب ماده 290 قانون مجازات اسلامی اینو پیش بینی کرده، به صورت کلی پیش بینی کرده، میگه هرگاه مرتکب عمدن کاری انجام داد که نوعا موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن میگردد، هرچند قصد ارتکاب آن جنایت و نظیر آن را نداشته باشد، ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعا موجب جنایت یا نظیر آن میشود. اتفاقا این جامع‌تر پیش بینی کرده، هم این مورد شما رو میگیره، هم موارد دیگر رو میگیره، حتی در این موردی که اینا پیش مثلا پیشنهاد دادن جامع‌تر هستش اینا. وقتی ما قانون داریم در یک حوزه، لزومی نداره که ما بیایم مجدد یک ماده قانونی دیگه در یک قانون افتراقی دیگه اضافه بکنیم و این موجب تورم قوانین کیفری بشه. و از این نمونه در این قانون ما زیاد داریم، اینا میتونیم مثال فراوانی بزنیم. پس یکی از آسیب‌های قوانین افتراقی این هستش. دومین آسیبش بحث سردرگمی مخاطبان هستش و مجریان هستش. چرا؟ چون قوانین ناسخ منسوخ تشخیص دادن کار راحتی نیست و اکثر اینها نسخ ضمنی مثلا در این موارد صورت میگیره، نسخ سری صورت نمیگیره. نسخ سری باشه قانونگذار میگه با تصویب این قانون فلان ماده از فلان قانون هست نسخ شده، این مشخصه. ولی وقتی این کار رو نکرد بحث تعارض قوانین پیش میاد، باید اونجا ما قاعده بحث خفناش و تعارض قوانین رو اجرا بکنیم و تشخیص قوانین ناسخ منسوخ اینجا کار راحتی نیست. آسیب سومی که این قانون نگاری به صورت افتراقی به هم میزنه ایجاد میکنه بحث اطاله دادرسی هستش، که این اطاله دادرسی در پی همون بحث به صلاح سردرگمی مخاطبان و مجریان که عرض کردم پیش میاد، بحث صدور آرای متناقض پیش میاد که در پی باز همون آسیب دوم این آسیب چهارم رخ میده، بحث ناهماهنگی قوانین پیش میاد. جالبه من براتون بگم، ببینید آقای موسوی، شما ببینید در بند دو ماده 13 این لایحه چی پیش بینی شده؟ یک صندوق حمایت از بانوان پیش بینی شده.
بله.
با عنوان با هدف حمایت از بانوان بزهدیده و جبران خسارت آنها.
بله. خب
من میگم چه ضرورتی داره شما بیاید در بند دو ماده 13 این صندوق رو پیش بینی بکنید؟ مگر خدمت شما عرض کنم که این مسئله در مقررات ما پیش بینی نشده. بحث اینه در این مثلا بند دوی ماده 13 نمیه که بحث خدمت شما عرض کنم که اون ما به تفاوت دیه زن و مرد از این صندوق پرداخت میشه. خب ماده 428 قانون مجازات اسلامی این رو گفته که فاضل دیه زن و مرد از بیت المال پرداخت میشه. حالا شما بیاید یک صندوقی تشکیل بدین خدمت شما هستن که
تشکیل نمیشه،
اگر تشکیل بشه بعدش خدمت شما هستن بین که بودجه، خب اینجا قانون گذار گفته از بیت المال پرداخت میشه. خب این ناهمانگی یا در ماده خدمت شما هستن 14 این لایحه پیش بینی شده ما به تفاوت دیه بانوان سرپرست خانواری که به قتل، ببین توجه کنید به قیدا میگم که وقتی قانون گذاری اتفاق میفته آسیب های فراوانی به وجود میاد، اینه ناهمانگی بین قوانین. ببینیم یکی ما به تفاوت بانوان سرپرست خانواری که به قتل میرسن، باید زن باشه سرپرست خانوار باشه به قتل برسه. خب خدمت شما هست. یا آسیب جسمی به آنها وارد میشد برابر با دیه مردان از بیت المال پرداخت میشود. آیا ضرورت داشت شما این رو به این صورت پیش بینی بکنید؟ در حالی که تفسیر ماده 551 قانون مجازات اسلامی پیش بینی کرده، گفته در کلیه جنایاتی که مجنی علیه مرد نیست معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تامین خسارت بدنی پرداخت می شود. یه صندوق جا افتاده، سازوکارش مشخص، محل منابعش مشخص، خدمت شما هستم که و اختصاصی به بانوان سرپرست خانوار نداره، شامل همه زنان میشه. حالا شما میاد این قانون اینجا وضع میکنه، فردا سوال پیش میاد میگه خب پس این قانون آیا اون به اصطلاح ما تفسیر یک ماده خدمت 551 رو تخصیص زده و بحث بانوان دیگه محول شده به این ماده قانونی، پس اگر زنی سرپرست خانوار نباشه ما به تفاوت دیش از بیت المال پرداخت نمیشه، این موجب اطاله دادرسی میشه، موجب تفاوت آرا میشه و آسیب‌های متعددی که و از این قبیل اینجا زیاد هستش. من بخوام مثال بزنم باز متعدد من میتونم مثال بزنم که در این لایحه آمده اینها. خدمت شما هستم، همین مقدار بسنده نمی‌کنه. البته یک اشکال اساسی دیگه من دارم، در فرصت بعدی که به من بدید من اونها رو عرض
می‌کنم. بله، همطور که اشاره فرمودید در خلال مباحث هم حضرت عالی جناب استاد محمدی و هم جناب استاد هدایت نیا معلومه که این کار هرچند با نیت خیر و با نیت کاملا درست، صحیح، اسلامی و عرفی داره صورت میگیره، اما به این معنا نیست که هرچه در این لایحه مطرح شده همه کاملا درست هست و هیچ نقصی نداره. همین اشکالات که میفرمایید آسیب های این جرم‌انگاری در این قانون ها که صورت گرفته، یعنی قانون این قوانین مربوط به این لایحه و مسیری که طی شده، با این نکاتی که شما عنایت فرمودید که برخواد یک سردرگمی رو برای مجران امر به دنبال داره، چون وقتی این قانون مطرح میشه به صورت شفاف معلوم نمیکنه در کنارش کدوم قانون قبلی نسخ میشه و اون باید بره کنار، خب این خیلی مسئله مهمیه، یعنی یه چیزی نیست خیلی ساده بشه از کنارش رد شد. یا بحث تعارض قوانین، خود این خب مشکل بسیار بزرگیه. بحث اتاره دادرسی که همه تلاش مجریان امر این هست که با سیاست‌هایی که حالا ریاست محترم جدید قوه قضاییه مکرر دارن تاکید میکنن که این اعتراض دادرسی شکسته بشه و پرونده ها زودتر به نتیجه برسه. خب این اگر واقعا یه همچه آسیبی رو به دنبال داره، خب اهداف خود قوه قضاییه رو داره نقض میکنه به نوعی. یا ممکنه حتی صدور آرای متناقض رو به دنبال داشته باشه. این عرافین شما گفتید رد شد استاد محمدی، ولی هر کدوم از اینا میتونه یک آسیب بسیار جدی رو به دنبال داشته باشه. بله، خب این موارد رو انشالله با نگاه تیزبینی که کارشناسان دارن و کاملا هم مشخص هست و از متن این لایحه برمیاد، عزیزان انشالله عنایت کنن دستان کاران که این نواقص برطرف بشه. البته من خدمت عزیزانی که هم اکنون شنونده برنامه هستن و مباحث مربوط به لایحه حمایت از بانوان رو در خصوص صیانت و کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت میشنون، فکر نکنن که کارشناسا با کلیت این موضوع مخالف هستن. نه، در جای خودش حمایت رو اعلام کردن، نقاط قوت کار رو هم اعلام کردن، اما این اشکالات رو هم وارد دونستن. ما یه فرصت کوتاهی تا پایان برنامه داریم که حالا در محضر اساتید محترم خدمت جناب آقای دکتر هدایت نیا هستیم و نکاتشون رو میشنویم. بفرمایید.
بله، من تشکر میکنم از جناب آقای محمدی. من به یکی از اون مطالبی که اشاره کردم بپردازم. مدعی شدم که این لایحه در بعضی از موارد به تضعیف بنیان خانواده منجر میشه و نقض غرض توش اتفاق میفته. در ماده نخست و در فهرست اهداف یکی از اهداف رو گفته تقویت و تحکیم بنیان خانواده. به همین دلیل در فصل چهارم که به جرائم و مجازات ها پرداخته، مبحث چهارم رو به جرائم علیه حقوق و تکالیف خانواده اختصاص داده که البته من نمیدونم واقعا ضرورتی داشت، چون این همین دقیقا شما که فرمودید هم در قانون مجازات اسلامی فصلی به این موضوع جرایم علیه خانواده درسته عنوانش حالا نظیر این، و علاوه بر این در قانون مجازات خانواده سال 91 یه فصل هفتمی تحت عنوان مقررات کیفری داریم که اونجا هم باز یک سری موادی رو به این موضوع اختصاص داده. این که حالا لایحه‌ای که عنوانش تأمین امنیت بانوان در برابر خشونته بخواد جرایم علیه حقوق و تکالیف خانواده رو بیان بکنه، خودش یه حرفیه، من گمان میکنم خارج از موضوعه، ولی حالا به هر دلیل به خاطر اندک ارتباطی که داره بخواد بیاره، راه حل‌هایی که آورده با مسائل خانواده هم خوانی نداره. یعنی گویا برای تأمین امنیت بانوان به روش‌های رو آورده که به تضعیف بنیان خود خانواده، یعنی یک بخش لایحه یکی از اهداف لایحه هدف دیگر رو داره نقض می‌کنه.
معلوم.
من مشخصا اگه بخوام به بعضی موارد اشاره بکنم که با همون بحث قبلی من مرتبطه، که سیاست‌های کلی قضایی به حبس زدایی اشاره کرده، ولی این لایحه تو این قسمت بعضی از اعمال رو جرم‌انگاری کرده، مجازاتش هم حبس قرار داده.
من
سوال این است که اگر مرد خانواده را به زندان ببرن، به تضعیف بنیان خانواده منجر می‌شود یا نه؟ خب ما می‌دونیم زندان‌های ما چه خبره. فردی که شاید پاش به زندان نرسیده، ببریمش زندان برای چه؟ مثلا ماده 51، هرگاه زوج بدون عذر موجه زندگی مشترک را به صورت غیر متعارف ترک کند. خب این البته ابهام داره که ترک کردن و عذر موجه، چون یک کلمه ای رو میاره بعد راجع به تفسیرش کلی حرف و حدیثه. اومدیم و زن و شوهر حرفشون شده، بینشون یه مشاجره ای در گرفته، یه شکلش این است که مرد زن و خونه بیرون کنه، یه شکل دیگرش اینه که بگه تو بمون من میرم. برای اینکه ریشه نزاع و مشاجره توی ما مباحث مهارتی هم میگیم که از راه‌های کنترل خشم این است که آدم موقعیت رو ترک کنه، از کانون اون خشم فاصله بگیره. شاید مرد به همین دلیل زندگی رو ترک کرده. ممکنه بگم ما گفتیم که بدون عذر موجه و به صورت غیر متعارف، خب اینا عناوین کشتاریه. صرف نظر از انشا و نوع نگارش، حرف من اینه مجازات این را گفته که به حبس، البته داره یا جزای نقدی، انتخابش به خود دادرس دیگه، دادرس ممکنه بیاد اینجا حکم به حبس بده. این غیر از اشکال حبس گرایی که عرض کردم برش وارده، ما این رو با مسائل خانواده ناسازگار میدونیم، به همون دلیلی که عرض کردم این مرد غیر از این که شوهر این زنه، پدر بچه‌هاش هم هست. اولا سرپرست خانواده را خانه دور کردیم، این مرد میره تو زندان، اونجا سوء پیشینه پیدا میکنه، وقتی تو زندان درآمدی نداره، بنابراین حمایت اقتصادیش از خانواده از بین میره، وقتی هم آزاد بشه احتمال داره به دلیل اینکه تو زندان بوده تو فرایند اشتغال و فعالیت‌های اقتصادیش آسیب ایجاد شه، تو زندان ممکنه با بعضی از مجرمان حرفه‌ای آشنا بشه و جرأت و جسارتش به ارتکاب شکل‌های دیگه و انواع دیگه جرم، جمعیت کیفری کشور هم آمار زندانیان افزایش پیدا می‌کنه، و از همه مهمتر از بیت المال باید هزینه نگهداری این زندانیان رو هم بپردازیم. واقعا این
یعنی آسیب‌های متعدد در حقیقت بدون بال داره من.
که یکی از این آسیب‌ها تضعیف خود خانواده است.
حالا اون نقض غرضی که شما فرمودید، این یه مقدار آدم سختش میاد این مطالب رو قبول بکنه، چطور مورد دقت این عزیزان نبوده؟ ما وقتی میگیم بخوایم بنیان خانواده رو حفظ کنیم، سرپرست خانواده رو که حالا همسر این خانم هست و پدر فرزندان خانواده، اینو بذاریم مجازات حبس وارش در نظر بگیریم،
من ارزم همینه،
خیلی منفی.
ببینید تحقیر زن الان شماره 52، هرگاه مردی به زنی که در علقه زوجیت دیگری است یا وعده ازدواج با وعده ازدواج پیشنهاد طلاق دهد به حبس درجه 6. و پیشتر یه جای دیگه گفته مردی که مکررن زنی رو تحقیر کنه. الان عرض بنده اینه، اگر مرد همسرش رو تحقیر کرده یک رفتار ناپسنده،
بله،
بگو تعذیر به تشخیص قاضی که ای بسا ممکنه حتی روش های دیگری غیر از جزای نقدی و حبس از مجازات جایگزین. ولی الان حرف اینه مرد بره زندان، وقتی رفته زندان همه ما میدونیم زن و بچه‌ای که توی خونه باشن و سرپرست خانواده نباشه، مرد نباشه، آیا تهدیدهایی که متوجه این خانواده است کمتره؟ امنیت این خانواده اینجا به دلیل نبود سرپرست خانواده و بلکه اینکه دیگران بدانند مرد خونه زندانه. من به نظرم واقعا این گونه جرم‌انگاری‌هایی که صورت گرفته با آنچه که در ماده 1 در فهرست اهداف تذکر داده شده اینجوریه دیگه، ماده 1 اهداف این لایحه عبارت است از الف تأمین امنیت و صیانت از کرامت بانوان به تحکیم مبانی خانواده و حفاظت از کیان آن. این با آنچه که در قسمت جرایم علیه امنیت خانواده اومده تنافی آشکاری داره.
خیلی ممنونم از حضور حضرت عالی استاد هدایت نیا و از حضور جناب استاد محمدی جرکویه و از همراهی شما شنوندگان عزیز با مبحث برنامه امروز فقه پویا که در خصوص لایحه صیانت کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت مباحث مطرح شد. انشالله که استفاده کرده باشید. مطالب باقی مانده انشالله در برنامه های بعدی از سوی کارشناسان ارائه خواهد شد و ما هم قطعا استفاده خواهیم کرد. خیلی ممنون و متشکریم از توجه شما بزرگواران به این برنامه. من از حضور کارشناسان در این برنامه ممنون و سپاسگزارم. از توجه شما عزیزان شنونده هم به مباحث امروز برنامه فقه پویا خیلی ممنونم. خدا نگهدارتون. روزتون بخیر باشه. خدا قوت به شما شنوندگان گرامی. با بخش دوم برنامه از ساعت 14
خدمت شما اومدیم و تا ساعت 22 هستیم خدمتتون. این در واقع شیفت های جدیده، بخش های مختلف جدیده شبکه معارف هست که در خدمتون هستیم و انشاءالله بتونیم بیش از پیش ارائه خدمت کنیم به همه شما بزرگوارانی که همراه ما هستید و انشاءالله از